أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. امروز روز 13 آبان یادآور شخصیت بی‌نظیر مرجع عالی قدر استکبار ستیزه نمونه حق طلب عالی قدر آزاده و آزادی خواه حضرت آیت الله العظما الامام خمینی است که در این تاریخ به خاطر حق طلبیش و آزاداندیشیش و نهی از منکرش و استکبار ستیزیش و ضد اسرائیل و صهیونیزمش رژیم منحوس دست نشانده استکبار جهانی دستگیر و روانه تبعید کرد. این شخصیت بزرگ که هدفی جز اطلاع کلمت الله در ذهنش نبود، هیچ چیز جز معنویت و وظیفه او را به سخن وا نمی داشت، طبق این فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام که می‌فرماید افضل الاعمال کلمت عدل عند امام جائر، بهترین امر به معروف و افضل امر به معروف این است که انسان حرف حق را در مقابل امام ستمگران و پیشوای ستمگران که امروز مصداق اتمش آمریکای جنایتخوار است، استکبار جهانی است، بگوید. امام اون روزی که اختناق و خفقان سراسر جهان و ایران رو گرفته بود و کسی جرأت نطق کشیدن رو نداشت، امام فریادش در قم بلند شد، فریاد وا اسلاما، وا ایرانا، عزت ایران رو شعار داد، عفت جامعه را شعار داد، علمای بلاد را با کمک فریاد زد و خواست هیمنه اون شخصیت بزرگ فریادهای حق طلبانه او، امیدواری و توکل بی حد او سبب شد که مثل باران بهاری همه سرزمین ها و همه دانشگاه ها و همه حوزه ها و همه بازار ها را زنده کند و همه فریاد مرگ بر شاه و مرگ بر آمریکا سرزنند. و الحمدلله گرچه این مرد بزرگ اذیت شد، گرچه عده‌ای از عزیزانمون به شهادت رسیدن، ولی قدرت الهی به وسیله امام خمینی از آستین این ملت درآمد و پرونده منحوس کثیف شاهنشاهی را بسته و به زباله‌دان تاریخ انداختند. امروز روز 13 آبان یادآور حق خواهی و آزادی و آزادگی و بیاد همه آزادگان جهان و بیاد همه عزیزانمون که در این راه به شهادت رسیدن، یادشون گرامی باد، یاد امام بزرگوارمون گرامی باد. و برای رهبر عزیزمون آیت الله العظما امام خامنه‌ای هم آرزوی سلامتی و موفقیت و صحت و سلامت آرزو مندیم که انشاءالله از دست این جانباز عزیز و قدرتمند آزاده پرچم اسلام به دست ولی عصر مهدی و موعود امام زمانمون برسد. این روز را به همه شما عزیزان و به همه شنوندگان و به همه حوزویان و به ویژه به رهبر معظم انقلاب تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب، مطلب چهارم در مقدمه واجب، در بحث مقدمه ما برسیدیم به مطلب چهارم. مطلب چهارم در رابطه با تقسیمات مقدمه است. تقسیم اول مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه است. برای بررسی این تقسیم دو جهت رو باید مورد ملاحظه نمود. یک، آیا این تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه یک تقسیم صحیح است؟ یه بحث. دوم، بر فرضی که این تقسیم صحیح باشد، آیا هر دو قسم مقدمه داخل در محل نزاع است، هم داخلیه و هم خارجیه، یا اینکه یک قسم آن اگر چه عنوان مقدمیت دارد ولی از محل نزاع در مقدمه واجب خارج است؟ جهت اول که آیا تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه صحیح است یا نه، گفته شده است. ما در خارج می‌بینیم که مقدمه بر دو قسم است، داخلیه و خارجیه. مقدمه داخلیه عبارت است از اون مقدماتی است که در تشکیل ماهیت و حقیقت مأمور به نقش دارد. مقدمات داخلیه حتما تعدد دارن و ما نمیتوانیم جایی را پیدا کنیم که چیزی فقط یک مقدمه داخلیه داشته باشد. مقدمه داخلیه یعنی چی؟ مقدمه داخلیه یعنی جزء مأمور به، یعنی چیزی که در قوام مأمور به و اصل تحقق ماهیت مأمور به نقش دارد. مقدمه داخلیه تقریبا مانند جنس و فصل در باب ماهیت است. البته نه به آن سبک، همونطور که ماهیت بدون جنس فصل تحقق ندارد، در اینجا هم مأمور به بدون اجزاش نمیتواند تحقق داشته باشد. همه مرکبات شرعیه مرکبات اعتباری میباشند و معنای مرکب اعتباری این است که شارع بین عده‌ای از امور یک وحدت اعتباری و ترکیب اعتباری ملاحظه کرده است، ولی در عین این که وحدت اعتباری دارند، هر یک از اینها در اون که شارع ملاحظه کرده جزئیت دارن، به طوری که اگر یکی از آنها تحقق نداشته باشد، آن ماهیت اعتباری تحقق پیدا نمی کند. و از این جهت ما نحنفی شباهت پیدا می کند به مسئله جنس و فصل، که بدون اینها هم ماهیت در عالم ماهیتش امکان تحقق ندارد. پس مقدمات داخلیه عبارت از اجزاء مأمور به می باشند، و با توجه به این که ترکب مستلزم تعدد است، لذا مقدمات داخلیه باید تعدد داشته باشند، یعنی حداقل دو جزء باشند. این در رابطه با مقدمه داخلیه. اما مقدمات خارجیه عبارت از اون چیزهایی است که در ماهیت مأمور به و به تعبیر ما در وحدت اعتباریهی که شارع ملاحظه کرده هیچ نقشی ندارن، ولی در این حال ارتباط با مرکب دارن، به گونه ای که آن مرکب نمیتواند بدون اینها تحقق پیدا کند و مانعی ندارد که چیزی دخالت در ماهیت یک شی نداشته باشد، ولی تحقق آن شی بدون آن چیز امکان نداشته باشد. مثلا نصب نردبان دخالتی در ماهیت بودن در پشت بام ندارد، ولی اگر بخواهد بودن در پشت بام در خارج تحقق پیدا کند، بدون نصب نردبان امکان ندارد. حالا اینجا یک اشکال شده، این قلت آقا مقدمیت مقدمات خارجیه مورد قبول است، ما قبول داریم، ولی مقدمیت مقدمات داخلیه نمی شود مورد قبول واقع شود. چرا؟ زیرا در مقدمه دو خصوصیت معتبر است. به عبارت دیگر مقدمه دو ویژگی دارد که هیچ یک از این دو خصوصیت و ویژگی در مقدمات داخلیه وجود ندارد. اون دو خصوصیت کدام است؟ خصوصیت اول این است که وقتی گفته می شود فلان شی به عنوان مقدمه برای شیء دیگر است، معنایش این است که مقدمه و ذل مقدمه دو وجود هستند و بین آنها مغایرت مطرح است. خصوصیت دوم این است که از نفس عنوان مقدمه استفاده می شود که مقدمه تقدم زمانی بر ذل مقدمه دارد. مقدمه یعنی چیزی که انسان آن را قبل از مأمور به ایجاد می کند. در مورد نصب نردبان، نسبت به بودن در پشت بام، هر دو خصوصیت وجود دارد، ولی اجزای مأمور به را نمی توان به عنوان مقدمه دانست، زیرا اجزای مأمور به نه مغایرتی با مأمور به دارند و نه تقدم زمانی نسبت به آن دارن. نتیجتاً بر اساس این اشکال باید گفت اصل تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه صحیح نیست و باطل می باشد. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در کفایه جوابی دارد، انشاءالله جواب مرحوم آخوند رو فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.